أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني وجعلنا من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآل محمد. المستغاث بك يا صاحب الزمان. رسیدیم به 32 نفری که دیدگاهشون و مطالبشون رو تا بخشی که نیازه و در جلسه لازمه عرض بکنیم. به هر حال بعضی از کسانی که نام میبریم در این زمینه ها بیش از دیگران قلم زدن، اینجوری نیست که مثلا یه جمله گفته باشند یا چند خط، ولی حالا ما چون نمیخوایم نظرات همه رو خیلی مبسوط بگیم، به یه بخشیش اکتفا میکنیم. نفر 32 جناب آقای مصباح یزدی هستن. جناب آقای مصباح یزدی خب دو جلوه دارن، یه جلوه سیاسی دارن که مورد ممکنه برای بعضیا محبوب باشن، برای بعضیا محبوب نباشه، ولی یه جلوه علمی ایشون داره که حالا اون جلوه علمی ایشون رو ما الان بخوایم بهش توجه کنیم و دیدگاه ایشون رو به عنوان یکی از مشاهیر که صاحب کتابن، صاحب مؤسسن، صاحب قلمن، با هم بررسی کنیم ببینیم آیا این دیدگاه با دیدگاه های دیگه چقدر شبیه، چقدر تفاوت میکنه و در نهایت کجاش منطبق با قرآن و روایاته و کجاش منطبق نیست. یه بار قبلا تو جلسه پیش آمده این سوال رو جواب دادیم، گفتیم آیا وقتی که خصوصا افرادی که معاصرن و اگر برای عده‌ای محبوبیت داشته باشن، این سوال پیش میاد که آقا مثلا ما الان چند تا جوون دوره هم دیگه نشستیم، حالا بعضی همون خود سن و سال دارن، کاری نداریم، اونا بزرگتر ما، ما الان چند تا جوان نشستیم اینجا، مثلا ما یه چیزی فهمیدیم، مثلا یه بزرگی متوجه نشد، ما سخنمون اینه، یا مثلا میخوایم اون بزرگوار رو کوچک بشماریم، تحقیقاتشو، مطالعاتشو، آیا اینجوریه؟ اینو یه بار تو جلسه صحبت کردیم. شما پاسخ یادتون میاد؟ یا الان پاسخی بتونید ابداع کنید؟ اصلا شاید ما نگفته باشیم یا تو ذهن تو نباشه اون پاسخ، ولی بالاخره ابداع کن. این چی شما نظرتون چیه؟ بفهم.
مورد اول اینه که ما به طور کلی ایشون رو رد نمی کنیم و اینکه فقط در این مطلب داریم مقایسه می کنیم، راجع به این مطلب فقط داریم صحبت می کنیم و ممکنه هر شخصی هر گفته‌ای داشته باشه یا هر نظری داشته باشه توی بخش‌های مغایر با مطالب اهل بیت باشه و بله میشه، ممکنه ما این متوجه بشیم که ایشون با همه ایشون یا هر شخص دیگه‌ای با همه تلاش‌های علمی که داشتن این یه تیکه رو متوجه نشده باشن، ممکنه خیلی بیشتر از اینها بدونن اما این مطلب برای ایشون دقیق مشخص نشده باشه. هم امکان پذیره، هم بس اول که خدمتتون گفتم.
دیگه چی میفرمایید خانوما؟ الان شما به یه نفری خیلی ارادت داشته باشی، بعد حالا ما در جمع نشسته باشیم بگیم مثلا ایشون این جملهش غلطه، آدم ممکنه خونش به جوش بیاد دیگه ها، بعضی ها البته به میزان ارادتشون ها. اینو چجوری پاسخ میدین؟ الان شما میخواین برای کسانی که تو این فضا نیستن پاسخ بدین، جواب داشته بود. شما چی میگی؟ نه دیگه، من مثلا به عنوان یه مخاطب شما توی مهمانی یه دوستی هستم، مثلا شما میگین این مطلب رو مثلا ایشون اشتباه گفته، این مطلبی که شما داری ازش نقل کنی، میگه خانم یعنی شما مثلا یه جوانه حالا مثلا 2 ساله داری میری دانشگاه یا 3 ساله داری میری نمیدونم حوزه یا 5 ساله لیسانس گرفتی، حالا مثلا به حضرت آیت الله فلان ایراد میگیری یا به آقای دکتر فلانی ایراد میگیری، خب شما به طور طبیعی آچمز میشین دیگه. وقتی اینجوری برخورد کنن شما میمونین توش. خب حالا بگین دیگه، حالا شما به این نوع نگاه چجوری پاسخ میدین؟
شما
نهای دکتر
طرفان
نسبایی هستی؟ نه به فردش اصلا کار ندارم، من میگم حالا هر کسی رو،
آقای کسی رو که دوست داشته باشه هر چی بگه میگین درست میگه.
میگه وقتی شما این فرد رو دارین نقد میکنین، خب جایگاه ایشون رو، جایگاه ایشون رو شما بهش لطمه نمیزنی؟ وقتی ایشون الان یه جمله میگه، میگه آقا اگه کسی رو دوست داشته باشه نمیتونه بپذیره که شما نقدش میکنی.
خب ما معصوم که نداریم، ما کسی هم دوست داشته باشه اون آدم هم اشتباه خواهد کرد دیگه، ولی دلیل بر اینه که چون حالا ما دوستش داریم اشتباهش رو نبینی، یا اینکه دوستش نداریم ولی حرف منطقی و حق هم میزنه اونم قبول نکنی.
در واقع ریشه سخن به اونجا برمیگرده که این که گفتم قبلا عرض کردیم اینه. اینا رو باید چی میگن؟ اینا فوت کوزه‌گریه. دانشه خیلی خوبه. منتها شما این که من عرض کردم مثلا یهو طرف اینجوری میاد جلو شما جا میخوری. خب دیگه چی بگم مثلا میترسه آدم حرف بزنه. فوت کوزه‌گریش اینه که شما باید همیشه بین گفتار و پرداختن به محتوای گفتار و شخصیت ها تمایز قائل بشه. به یه تعبیری حتی از این جمله استفاده کنید، بگین بزرگان بزرگند، مشاهیر مشهورند، نویسندگان صاحب قلمند. خب اینا آدم های کمی نیستند، در حد خودشون تلاش کردن. بالاخره شما یه دونه مقاله میخوای توی مجله چاپ بکنی، کلی ممکنه تو اوائلش به زحمت بیفتی، مثلا طرف نگاه میکنه اونی 64 جلد کتاب نوشته مثلا، ولی با این ملاک که ما تمیز میدهیم بین شخصیت، جایگاه، عظمت، محبوبیت، مرید داشتن یا نداشتن یک فرد و تحلیل و بررسی گفتار او، این گام یک. گام دوم چیه؟ گام دوم این است که ما باید به آدم‌ها القا کنیم که آزادی، آزادگی و حریت در این است که شما بتوانی بایستی و بگی که خردمند، درسته که 5 ساله، 1 ساله یا 2 ماهه ما در کلاس هایی که با تو تشکیل شده نشسته ایم، ولی این سخن تو سخن غلطی است. ما نه به تو بی احترامی میکنیم، نه تو را معصوم میدانیم، نه میگیم حالا که یه جمله اشتباه گفتی دیگه اصلا کلن آدم منفوری هستی، نه این سخن غلطه، این نشانه آزادگی و حریت. ما خصوصا در این زمانه که هر کسی علمی و پرچمی به دست گرفته و میگه من حقم، آدم باید این حریت رو داشته باشه. خود ما توی مجموعه بحثایی که داشتیم مکرر گفتیم، یعنی اصلا یه جمله که تو ذهن شما شک گرفته، که میگم آقا اگه یه جایشو من غلط گفتم، شما دلیل قرآنی روایی بیاریم بگین غلط. اگر یه جایی یه مطلب خوبی گفتم، خودم غلط عمل کردم، شما اون مطلب درست رو بگیر، به خودم چی کار داری؟ من یه گویند. هر جام دیدی موضوع روشن نیست، مبهمه، بپرس، رها نکن. به قول ماها گیر بدید تو بحثای علمی، گیر بدین تا رشد کنید. با این صحبت کنین، با اون صحبت کنین، به این زنگ بزنین، به اون زنگ بزنین، استدلال بیارین، رد کنین، اثبات کنین، این شما رو رشد میده. پس ما الان نه به این فرد 32 که میپردازیم، نه به افراد دیگه کار نداریم، ولی این حریت اگر به شما منتقل بشود و بعد شما بتونید اینو به بچه هاتون هم منتقل کنید، بچه ها نباید تحت تأثیر قطبهای شخصیتی قرار بگیرن. آقای فلانی، خب آقای فلانی، آخه ایشون وقتی میاد مثلا 3 ماشین مریدم دنبالش میاد، خب بیا چیکارش کنی؟ ایشون حالا بزرگ فامیله، خب بزرگ فامیل باشه، خب این صحبتش اشتباه. بزرگ خاندان باشه یا کوچیک خاندان باشه. خب چند کلامی از ایشون بخوانیم، بعضی از این تیکه هاشو به نظرم بنویسیم، چون حالا ممکنه پیش نیاد که اینجوری مراجعه بکنیم. آقای مصباح شناخت حضوری خداوند را شناخت شهودی می داند. و شناخت حصولی و عقلی را شناخت غایبانه تعبیر می نماید. شناخت حضوری با شناخت حصولی فرقش چیه و تعریفش چیه؟ حوزه رفته ها باید بتونم بگم. حضوری و حصولی،
حضوری اونی که مثلا من در خود پیدا میکنم، میابیش. اونی که حصولیه با عقل بهش میرسی، با تلاش عقلی بهش میرسی.
دیگه توضیح دیگه میخوام بدین؟ شما میدونید شناخت حضوری و حصولی؟ خب باید بدونیم، بدونیم که میخوام بریم جلو. کسی اگه علوم انسانی هم خونده باشه احتمالا توی دبیرستان اینو قاعدتا باید بتونه. حالا اول تعریف آقای مصباح رو بگیم. ایشون میگه منظور از شناخت حضوری، حضوری با چی می‌نویسن؟ هیجیمی و سادزال. منظور از شناخت حضوری نسبت به خدا این است که انسان بدون وساطت مفاهیم ذهنی با نوعی شهود درونی و قلبی با خدا آشنا شود. تعریف ایشون از شناخت حصولی رو بنویسیم بعد جفتش رو توضیح میدم. منظور از شناخت حصولی نسبت به کی داریم میگیم؟ خدای متعال. منظور از شناخت حصولی این است که انسان به وسیله مفاهیمی کلی از قبیل آفریننده، بی‌نیاز، همدان، یعنی همه چیزدان در واقع، و همه توان شناختی ذهنی و به یک معنا غایبانه نسبت به خدای متعال پیدا کنند. آنچه مستقیمن در ادامه، آنچه مستقیمن از کاوش‌های عقلی و براهین فلسفی به دست می‌آید، همین شناخت حصولی است. خب الان شناخت حضوری نسبت به خدا با شناخت حصولی نسبت به خدا با این توضیح ایشون چی میشه؟ قشنگ از فسفورا استفاده کنیم. شناخت حضوری چیه؟ بیواسطه است، شهودیه، قلبیه، درونیه. این میشه شناخت حضوری. شما الان اگر دستت به آتش بخوره میسوزه، آیا یه واسطه‌ای برای درک سوختن داری؟ نه، شما سوختن را بی هیچ واسطه‌ای متوجه میشی. شناخت حصولی چیه؟ یه مقدمه‌ای میخواد، یه سلسله مراتب ذهنی میخواد، یه تلاشی میخواد که شما از نقطه آ به نقطه ب برسی. شد؟ الان روشنه کاملا؟ خب حالا در شناخت خدای متعال داره تعریف میکنه، میگه آقا شناخت حضوری خدا اینه که بدون واسطه با نوعی شهود قلبی حاصل بشه. خیلی شناخت حصولی چی بود؟ یه سری مفاهیمی شما داشته باشی، یک وساطتی بخوره از این مفاهیم، بگی همان که آفریننده است، همان که بی نیاز است، همان که همه چیز دانه است، همان که همه چیز توانه است، به یک حقیقتی پی ببری. این واسطه خورد دیگه، شهود نبود. شد؟ خب حالا کاری که باید بکنیم اینه بگیم آیا معرفت فطری خدا و معرفت الله بالله عین علم حضوری یا علم حصولی نسبت به خداست یا نه؟ چون داره میگه علم یکی از این دو شکله. خب حالا سوال ما اینه، نویسنده محترم، معرفت خدا کدوم یکی از ایناست؟ چه تعریفی ارائه میدهی و چگونه تعریف میکنی تا ما به این پی ببریم؟ هر جاش ابهام داره بگی. انقدر الان روشنه شما میتونی خودت بیان کنی، درسته؟ بس بفهم. ببین چیزی حفظ نکن، همینی که فهمیدی رو بکن.
صورت مسئله ای که الان آخر گفتن دوباره میتونی تکرار کنی؟
ببین ما الان دیدگاه 32 نفر را داریم بررسی میکنیم. آقای مصباح یزدی، ایشون آمده علم حضوری نسبت به خدا و علم حصولی نسبت به خدا رو تعریف کرد. حالا سوال ما اینه که ما مبنای سخنمون در این جلسه بررسی معنای معرفت الله بالله بوده. حالا سوالمون اینه، هنوز همه فرمایشایشون نگفتیم، سوالمون اینه معرفت خدای متعال علم حضوری است یا علم حصولی است؟ با چه تعریفی؟ شما وقتی علم حضوری داری یعنی شیء نزد شما حاضره، وساطتی لازم نیست، درد را بی هیچ واسطه ای حس میکنی، میفهمی، وجدان میکنی. آیا نسبت خدا و معرفت خدا با ما اینه؟ سؤاله. حالا الان جوابشو نبرده، الان روشنه؟ حالا الان علم حضوری و علم حصولی نسبت به خدا متعال شما تعریف شد از دیدگاه ایشون، نمیخوام بگیم الان این منطبق روایاته، از دیدگاه ایشون تعریفش.
علم حضوری علمی که هیچ واسطه ای نمیخواد،
یعنی معرفت خدا به چه شکله؟ به شکل قلبی، شهودی، درست؟ خب حالا علم حصولی نسبت به خدای متعال چگونه؟
علم حصولی هم واسطه میخواد، یعنی به واسطه اون باید به خدا مثلا،
نه با خدا، معرفت خدا. بله. اون شناخت خدا یه مقدماتی میخواد. مثلا اگر در دیدگاه ایشون اون مقدمات خواندن فلسفه باشه، میگه شما بدون خواندن فلسفه به اون معرفت نمیرسید. اگه خواندن فلسفه مقدمه منطق بخواد، بدون منطق و فلسفه شما به اون معرفت نمیرسید. روشن شو؟ خب میخواید نماز رو بخونیم بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و قد جل فرجه.